بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش به مناسبت بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. با چند تا سوال به مناسبت انتخابات خدمت شما بزرگواران اومدم. سوال اولم اینه که میخوام به این سوالات به مقداری بپردازم. سوال اولم اینه که چرا نظام و در رأس اون رهبر چیزم رفت برقم کلن رفت. یه صلوات قد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل کرم. چرا نظام و در رأس این نظام مقام معظم رهبری این همه تأکید میکنن بر حضور پرشور مردم در انتخابات؟ آخه مثلا در آمریکا هم انتخابات برگزار میشه، میگن مثلا در یه انتخابات 24% شرکت کردن، توی یه انتخابات 28% شرکت کردن، توی یه انتخابات 30% شرکت کردن. مثلا فرض میکنیم اون رئیس جمهوری که با 28% اومده رئیس جمهور تر از اون رئیس جمهوری که با 24% اومده یا نه؟ حساب ایران با حساب همه جا فرق میکنه. یعنی این بحث رئیس جمهور تر نیست که بگیم اگه رأی بیشتر باشه رئیس جمهور تره، نه. حساب سر این هست که حالا انشاءالله اصلاحی هم باشه، بحث این هست که انقلاب ما و نظام ما دارای سه پایه است، سه تا اصل، سه تا رکن. رکن اولش ایدئولوژیه که مکتب ما چیه؟ اسلامه، بر پایه قرآن و اسلام این مکتب و این نظام ایجاد شده. پایه دومش رهبره و پایه سومش مردم. پس خیلی مهمه نظام شاهنشاهی تو این ستا کدومش اصل بود؟ شاه، یعنی اونی که در رأس قرار میگیره شاه است، با نگاه خودش ایدئولوژی مردم هم میخواد تغییر بده، مردم هم باید در خدمت شاه باشن. هر چی که شاه به صلاح خودش هست به مردم دیکته میکنه. لذا میبینی که 360 سند از مردم به ملکیت شاه در میاد، درست شد؟ و امثال این. در نظام اسلامی ایدئولوژی، رهبر و مردم و یکی از اصول مهم مردم هستند که اگر حضور مردم نباشد امیرالمؤمنین هم خانه نشین میشه. وقتی امیرالمؤمنین میخواد بیاد سر کار بعد از عثمان میگه لولا حضور الحاضر، اگه مردم نیومده بودن من نمیومدم. یعنی امیرالمؤمنین هم با حضور مردم به میدان میاد. پس این داشته باشیم که انقلاب داره سه مؤلفه است: ایدئولوژی، رهبر و مردم. اما حضور مردم چجوری اثبات میشه؟ حداقلش با دو تا عنصره، یکی بحث اسلایدا رو با من پیش بیاد، یکی بحث انتخابات که مردم حضور خودشون رو اونجا اثبات میکنن، و یکی هم بحث تجمعات، تظاهرات که مثل 20 بهمن، مثل روز قدس، مثل 9 دی، مثل شهادت سردار سلیمانی، مثل رحلت آیت الله ناصری، آیت الله بهجت و اینها، تو اینها اثبات میکنن که ما تابع نظام هستیم، ما تابع مرجعیت هستیم، ما خواهان این اسلام هستیم و مراجعمون رو دوست داریم، اسلام رو دوست داریم، ما تابع قرآن هستیم. اینم بحث دوم. اما انتخاباتی که مقام معظم رهبری جدیدن روش تأکید کردن میگه باید 4 تا مؤلفه داشته باشه. اگر اینا خوب دقت کنید، اگر انتخابات این 4 تا مؤلفه داشته باشه معجزه میکنه. اینو من نگفتم، مقام معظم رهبری میفرماد. کدام مؤلفه ها؟ یک، مشارکت قوی مردم. دو، رقابت واقعی. بعضی ها میخوان بگن که رقابتی در کار نیست، خودشون هرکیو خواستن از صندوق در میارن. تجربه ثابت کرده این اتفاق نمیفته. علاوه بر این که میشه این جواب رو هم داد، اگر واقعا رقابت واقعی نیست، اگر هرکیو خودشون میخوان از صندوق در بیارن، پس دشمن چرا این همه هزینه میکنه؟ چرا این همه تلاش میکنه؟ چرا زمانی که انتخابات میشه تمام نیروهاشون به میدان میان؟ خب این نشون دهنده ای که میتونن تأثیر گذار باشن، میخوان رو رأی مردم تأثیر بگذارن، به میدان میان. و تجربه هم ثابت کرده، تو دولت آقای خاتمی ریاست جمهوری کی از صندوق در میاد؟ آقای احمدی نژاد. یعنی آقای خاتمی خواست احمدی نژاد بیرون بیاد؟ از صندوق آقای احمدی نژاد، در دولت آقای احمدی نژاد کی بیرون میاد؟ آقای احمدی نژاد میخواست روحانی به میدان بیاد، اونا که با هم دو تا طیف مخالف بودن. پس تجربه ثابت کرده اینی که دارن میگن، این شبههی که میندازن، این فتنهی که میخوان ایجاد کنن، هر کس و خودشون میخواد از صندوق در بیاد، این درست و واقعی نیست. پس یک، مشارکت قوی. دو، رقابت واقعی در انتخابات اتفاق بیفته. سه، انتخابات سلامت واقعی داشته باشه. و چهارم هم در امنیت کامل انتخابات برگزار بشه. اگر به فرموده رهبر، اگر این 4 مؤلفه در انتخابات ما باشد، چه اتفاق میفته؟ معجزه اتفاق میفته. آقای معجزه تو کجاست؟ چیه اون معجزه؟ بریم اسلاید بعدی که میگه حضور پرشور مردم نتیجهش دو تا چیز هست. یکی، اثبات مقبولیت نظامی. اگر دقت کرده باشید شما بزرگواران، مقام معظم رهبری در هر انتخاباتی فرق نمی کنه، در تمام انتخابات ها فرمودن هر کس در این چهارچوب چه نامزد میشه چه میاد رأی بده، اول نظام رو بهش رأی داده، بعد به نامزد خودش. اونایی که دم به رفراندوم میزدن هم گفتن چرا شما برای اصل نظام رفراندوم برگزار نمی کنید؟ مقام معظم رهبری جوابشون از همون اول دادن، هر انتخاباتی که ما برگزار کردیم اولش رفراندوم اصل نظامه، مقبولیت خود نظامه، بعدم از این صندوق یه نفر حالا به نظر من یا مخالف نظر من در میاد. درسته؟ پس یک، مقبولیت نظام از حضور پرشور مردم در میاد. یکی هم وحدت ملی. این دوتا نتیجهش چی میشه؟ نتیجه مقبولیت نظام و وحدت ملی میشه قدرت ملی، قدرت این انقلاب، قدرت این نظام، قدرت به عرصه وجود پیدا میکنه. بعد از نهدهی که همه مردم به میدان اومدن، دقت کنید، فتنه 88 ایجاد شده، قرار براندازی اتفاق بیفته، یه لحظه مردم به میدان اومدن. بعد از نهده تمام فتنگران کاسه‌کوزه رو جمع کردن و رفتن. این یعنی چی؟ یعنی قدرت ملی. چرا نهده میشه ایام الله؟ قدرت ملی به میدان میاد، قدرت مدروم. بعد از قدرت ملی چه اتفاق میفته؟ امنیت کشور هست. شما دقت بکنید، میگن که خب این انقلاب اگر با حضور پرشور مردم قرار بود اتفاق جدی بیفته، باید تا الان میافتاد. خیلی اتفاقات افتاده، باید دقت کنیم ببینیم. یه زمانی سال 60، دوستان خوب اینجا باشن، سال 60 تا 66 تا 63 کشور ما بیش از 17,000 ترور درون کشور اتفاق افتاد توسط منافقین، مگه نبود؟ یعنی ناامن‌ترین کشور دنیا، ایران ناامن‌ترین کشور دنیا در منطقه، درست شد؟ اما الان اطراف ما یعنی منطقه ناامن‌ترین منطقه دنیاست، اطرافش تمام جنگ، اما درون این کشور امن‌ترین کشور در منطقه ناامن دنیا. این اتفاقه. پس چی به میدان میاد؟ قدرت ملی امنیت رو میاره. امنیت چی رو میاره؟ در ضمن امنیت هم پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، همه اینا به میدان میاد. پیشرفت علمی نتیجه میشه شکوفایی اقتصادی. شکوفایی اقتصادی چی میشه؟ حل تمام مشکلات کشور. پس از حضور پرشور اول و آخرش رو نگاه کنی، هر جاش اشکال داره بگید اشکال داره، یه خطی داره اینا رو به هم وصل میکنه. رهبر فرمودن که حضور پرشور مردم در این کشور نتیجهش معجزه ایست و اون حل تمام مشکلات مردم. حالا ممکنه بازم بگن که خب تو این 44 سال چی؟ خیلی اتفاقات تو این کشور افتاده. ما هیچ وقت در دنیا 1% مقالات برتر رو نداشتیم. الان چی؟ تو دانشگاه خودمون 28 استاد 2% جهانن. 6 تا استاد در دانشگاه ما فقط 1% جهانی هستن و 3% از استنادهای جهانی مال ایرانه. این کمه؟ ما توی 10 کشور برتر هوافضا و ماهواره هستیم. تا حالا 9 تا کشور در رأس بودن. تازه تفاوت ما با اونها سر این هست، اونا هر کدوم یه چرخه رو دارن، ما 3 تا چرخه رو با هم داریم. تنها کشوری که در دنیا، برای تحقیق بکنید، تنها کشوری که در کل دنیا تمام چرخه سکو و موشک و ماهواره رو با هم خودش ایجاد کرده ایرانه. هیچ کدوم ندارن. خود آمریکا هم نداره. یعنی سکو مال ژاپنه، موشک مال آمریکاست، ماهواره مال خود آمریکا. یک کدوم از این قطعه ها رو از 3 تا از با همکاری کشورهای دیگه درست میکنن. تنها کشوری که در کل دنیا هر 3 تاش، هم سکو، هم موشک، هم ماهواره، ما 10 سال پیش حیوان به فضا پرتاب کردیم. این یعنی برتری. ما توی 50 کشور برتر استنادهای علمی، نه رشد شاخص علمی جهان هستیم. این یعنی برتری. یه زمانی ایران، من دو تا نکته بگم و تمام. فکر کنم آقای دکتر حسین زاده خسته شده، نگاه به من میکنه کی تموم میکنی. دو تا نکته بگم و تمام، خستتون کردم عذرخواهی میکنم. نکته اول، یه زمانی ما سیم خاردار نداشتیم که مقام معظم ولی چند بار اینو فرمودن، 3 میلیون تن سیم خاردار از یوگسلاوی وارد کردیم. یعنی کشوری که سیم خاردار از خودش نداره، تمام مستشاران نظامی از آمریکا هستن، اینجا دارن پول میگیرن. تو جنگ ما موندیم، موشک نداریم، تکنولوژیش هم نداریم، مهندسش هم نداریم، هیچی نداریم. اما ایران تو همین 44 ساله به جایی میرسه، موشک نقطه زن با برد 2000 کیلومتر، ضد رادار، پهبادی رو ایران درست میکنه. تازه اگر دنیا مثلا فرض میکنین 30 سال روی پهباد کار کردن تا به این تکنولوژی رسیدن، ایران 10 سال کار کرد به این تکنولوژی رسید. تکنولوژی که ایران تو پهباد فراتر از همه دنیاست. خود چین میاد تقاضای پهباد از ایران میکنه، روسیه میاد تقاضای پهباد از ایران میکنه، بعد ایران رو متهم میکنن چرا پهبادای شما در اوکراین داره مردم رو میزنه. ما که نزدیم که، درست شد؟ اونا دارن متهم میکنن ایران رو. این نکته آخر من، نکته آخر من، یه زمانی تو تمام مذاکرات هسته‌ای که اتفاق میافتاد، آمریکا اعلام میکرد تمام گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. مگه نمی گفتن؟ و ایران ما، ایران قوی ما امروز به جایی رسیده نیروهای نیابتی دارن میزنن، آمریکا وقتی اونا رو میخواد بزنه میگه ما دنبال گسترش جنگ نیستیم. هی دارن به ایران پیام میدن ما با شما کاری نداریم، ما با شما نمیخوایم بجنگیم. یعنی تو رو خدا شما دست نگه دارید، بذارید ما بزنیم. که رهبر هم پیامشون رو داد که اونایی که خودشون جنگ رو گسترش میکنن به ما هی پیام میدن که شما خود نگهدار باشید. امیدوارم خداوند متعال در این انتخاباتی که در اسفند ماه میخواد برگزار بشه اون حضور پرشور مردم رو با یک قدرت ملی دوباره به عرصه وجود و به دیدگاه جهانیان انشاءالله عرضه بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله علیه. آقای دکتر ببخشید.